بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في مناظرة للإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال أفيصلح السجود لغير الله؟ قال لا. قال فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ قال إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله، فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله. حدیثی که مورد صحبت بود مکرر گفته شد که مطالب مختلف و متنوعی در این حدیث هست، بخشی از اونها در ارتباط با اساس بحثمون هست که احتجاجات مربوط به مسئله توحید و در ارتباط با حضرت حق. ولی در این حدیث مطالب دیگری هم به مناسبت مطرحه، از جمله این مطلبی که الان قرائت شد که البته در ارتباط با مسائل توحیدی هست ولی به خصوص در جهت بحث‌هایی که داشتیم به صورتی که انجام می‌شد مقداری از اون عناوین خاص می‌شود گفت این بخش، این سوال و سوال بعدی مقداری فاصله داره. در هر حال این جنابی که ابتدا به عنوان زندیق در حدیث معرفی شده است، سوالات متنوعی که کرده یکیش اینه، بعد از مسئله اثبات خدا و بحث نسبت به نبوت و مسائلی مربوط به اساس خلقت و سر خلقت و و این مسائل نسبتاً مهم، سوال کرد که حالا برای این خداوند متعال سجده کردن که مشخص حق اوست، برای غیر او هم سجده جایز هست یا خیر؟ حضرت فرمودن خیر. گفت پس چطور خداوند امر کرد فرشته ها را که سجده کنند بر حضرت آدم؟ طبعا این سوال پیش میاد با توجه به این که سجده برای خداست و برای غیر خدا جایز نباشد، پس چگونه در قرآن کریم مکرر این مطلب نقل شده، داستان حضرت آدم و امر خداوند متعال فرشتگان را که سجده کنند بر آدم؟ و از قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، و حدوداً در 5 مورد در قرآن کریم این مسئله، این داستان، این قضیه مطرحه. حضرت پاسخی که فرمودن اینه که سجده به آدم که کردن به امر خداوند بوده، چون به امر خداوند بوده است در حقیقت سجده برای خداست. پاسخی که در این مورد فرمودن اینه که قرائت شد و حالا روشن این رو عرض کنیم، بعد چند کلمه‌ای در این مورد مناسب هست صحبتی بشه. سوال این سائل این چنینه: قال افیصلح السجود لغیر الله، سجده برای غیر خدا جایزه، صالحه؟ قال لا، صحیح نیست و صالح نیست، جایز نیست. قال فکیف امر الله الملائکه بالسجود لآدم؟ قال علیه السلام، حضرت صادق فرمودن ان من سجد به امر الله فقط سجد لله، اگه کسی به امر خدا سجده کرده باشه در حقیقت برای خدا سجده کرده. ان من سجد به امر الله فقط سجد لله فکان سجوده لله، چنین کسی که به امر خدا سجده کرده است برای غیر خدا، در حقیقت سجدهش برای خداست. چرا؟ اذا کان عن امر الله، به خاطر اینکه به خاطر فرمان خدا بوده. خب مطلب سوال و جواب مشخص. در این بحث مناسب هست که چند کلمه ای گفته بشه که سجده به معنای خضوع و خشوع، مشخص سجده یعنی خضوع و خشوع. این خضوع و خشوع اگر چنانچه به گونه پرستش و به نیت عبادت به معنای پرستش باشه، پرستیدن، معبود قرار دادن، این در انحصار خداست و به هیچ وجه برای غیر خداوند متعال امکان نداره. خضوع و خشوع و عبادت که به معنای خضوع و خشوع است و سجده که باز همون حالت خضوع و خشوع است، این اگر چنانچه به معنای پرستش باشه، پرستیدن، معبود قرار دادن، اله قرار دادن اونچه که سجده برای او شده، این امری است که برای غیر خدا محاله. حالا با توجه به این که سجده معناش مشخصه دیگه، سجده که گفته میشه این دو تا حالت داره. گاهی سجده گفته میشه با توجه به همینی که در ذهنیت هممون هست، وضع جبهه بر عرض و همچنین کفین را بر زمین، اطراف اصابع رجل را بر زمین، همین سجده ای که متداول است و در ذهنیت عموم هست، این یک معنی سجده است. یک معنی سجده هم اون حالت خضوع روحی، خشوع نفسانی و انقطاع از غیر اونچه که در ارتباط با او خضوع دارد، توجه در مورد بحثمون به حضرت حق به صورت انقطاع عن الغیر و توجه به ذات مقدس حضرت حق و انقطاع از همه شؤون فانیه و توجه به اون چه که ثبات دارد و حق است، این معنی سجوده که بیشتر وقتی گفته میشه در ارتباط با انسان همین معنایی که در ذهن میاد با توجه به اون حالت روحی. این تقسیمی که الان عرض کردم از حضرت امیر علیه السلام به این صورت نقل شده از غرر، صفحه رو داشت نکردم، از غرر الحکم از حضرت امیر علیه السلام که حضرت فرمودن از سجود الجسمانی هو وضع و عطائق الوجوه علی التراب، قسمت های کریمه صورت را بر خاک نهادن، جبهه را بر خاک گذاشتن، گونه را بر خاک گذاشتن، وضع و عطائق الوجوه، عطائق اون قسمت های ارزنده با کرامت علی التراب واستقبال الارض بالراحتین والکفین، دو تا کف دست رو رو زمین گذاشتن، و اطراف القدمین مع خشوع القلب و اخلاص نیه. این سجود جسمانی است که البته همراه با اون حالت توجه روح هم است. و سجود و نفسانی فراغ القلب من الفانیات، از اون چی که پوچ است دل را کندن، و الاقبال به کنه الهمه علی الباقیات، تمام همت را بر اموری که ثبات دارد و حق است متوجه ساختن، و خلع الکبر و الحمیه، و کبر و غرور را از خود دور کردن، حمیت را حالت همون غرور و طغیان را از خود دور ساختن، و قطع العلائق الدنیویه و تحلی بالخلائق النبویه، علایق دنیوی را کنار زدن و به خلیقه ها و خلق و خوی های پیامبر گرامی اسلام متخلق شدن. این هم سجود نفسانی، این هم چه تقسیمی شده. حالا دیگه سند این حدیث چقدر درست است نیست، دقتی در این جهت نکردم، ولی این کلمه رو که میگم از باب اینه که یه همچه تعبیرهایی یه مقداری از اون چی که معنوسیم با بیانات معصومین علیهم السلام مقداری بعید به نظر میاد، ولی خب اگر سند درست باشه که مطلب درست دیگه. اما خود مطلب که مشخصه که طرز گفتار رو داریم عرض میکنیم، ولی خود مطلب مطلبیست که مشخص. خب حالا این سجود، این سجود از اون اینجاست که گاهی این حال خضوع و خشوع همراه هست با مسئله پرستش، که سنخ خضوع و خشوع پرستش با سنخ خضوع و خشوع به عنوان تکریم و احترام دوتاست. این حالت خضوع و خشوع عرضمون اینه که دو سنخ داره. یک سنخش سنخ پرستیدن، عربی تعلق، خداگیری، طرف را برای خود خدا گرفتن، معبود قرار دادن، پارتیش پرستش. گاهی خضوع و خشوع هست، نه سنخش نیست، احترام کردنه. وجدانن وقتی دقت بکنیم، هر چند نسبت به پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، انسانی که متوجه خضوع داره، خشوع داره، کوچیکی میکنه، سنخ کوچیکی کردنش و خضوع و خشوعش غیر از سنخ خضوع و خشوع بر خداست. این نکته اساسی در جواب شبهات وهابیا در مسئله خضوع و خشوع و عبادت این نکته است که اون چه که شرک است و غلط است و باطل، آن اینه خضوع و خشوع به عنوان پرستش، به عنوان تعلق. لذا در آیات شریفه قرآن هم معمولا به این جهت تذکر داده شده: والذین یدعون مع الله الهًا آخر، والذین یدعون مع الله الهًا آخر، به عنوان تعلق. پس این یک سنخ از خضوع و خشوع. سنخ دیگر از خضوع و خشوع گفتیم که احترام کردن، تکریم کردن، کریم بودن طرف و کرامت در ارتباط با او در نظر داشتن. حالا سنخ اول که پرستش باشه، این پرستش، پرستیدن، معبود قرار دادن، اصلا برای غیر ذات مقدس حضرت عقل از نظر عقلی غلطه. لذا هر کی این کارو بکنه مشرک است و باطل است و منحرف است و مشخص. و از نظر عقلانی کسی اصلا چنین موقعیتی برای او نیست که بخواد اله قرار بگیره، معبود قرار بگیره. لذا اگر کسی چیزی را به این صورت براش خضوع و خشوع کنه، معبود خودش قرار بدهد، اله خودش بگیرد، که جمعی از مشرکین، که مشرکین هم انواع اقسامی داشتن، جمعی از مشرکین وضعشون این بوده. این که خب معلومه. اینو میخواستم عرض کنم که به این صورت خداوند متعال هم به کسی نمی فرماید که به امر من تو با او چنین عمل کن. یعنی خداوند بفرماید که من به تو امر میکنم که سجده کن، به معنای این معبود قرار دادن و به معنای این که پرستش نسبت به او بشه و او اله تو باشه، این امکان نداره. اون وقت اون چه که هست در ارتباط با مواردی که هست، مسئله خضوع و خشوع به معنی تکریمه، کرامت برای طرف قائل شدنه. و در ارتباط با حضرت آدم هم همین مسئله است. اون وقت حتی همین کرامت هم اگر دقت بشه، احتمالاً به احتمال قوی به اینجا میرسیم که این کرامت هم ولو انسان نسبت به کسی پرستش نداشته باشه، اما بخواد تکریم کنه، احترام کنه، اگر بدون اذن الله باشه مشکل داره. جایی میتونه احترام کنه که خدا اذن داده، امر کرده یا اجازه داده، مباهه. ولا اصل تکریم هم ولو به معنای تعلق نباشه، او هم برای اوست، برای خداست. ولی این معنای دوم معنی است که برای دیگری معنا میده، چون او ممتاز است به امتیاز علم، به امتیاز تقوا، به امتیاز عبودیت در پیشگاه پروردگار. اون وقت گفته میشه که چی؟ گفته میشه که خدا فرموده که اطاعتش کن، خدا فرموده که احترام کن، خدا فرموده که تکریم کن. و در هر حال مواردی که سجده در کار هست، هیچ مورد سجده‌ای که مطرح است و تثبیت شده است و بلا اشکال از اون مورد نگذریم، مثل همین سجده برای آدم، هیچگاه به معنای عبودیت و پرستش و تعلق نیست، بلکه به عنوان تکریم است به حضرت آدم، کرامتن لآدم، ولی سجده برای خداست. حالا گاهی عنوان سجده شکرن لله میشه، گاهی عناوین دیگری پیدا میکنه، ولی مطلب اینه. در ارتباط با این مطلبی که عرض کردم، تا اینجا این عبارتی که در کنز الدقایق هست در ارتباط با آیه مربوط به حضرت آدم و وز قال ربک للملائکه و اسدول آدم، در ارتباط با این آیه شریفه، اون وقت یه عبارتی هست که مطلب خوب بیان کردن. اون چه گفتم حدوداً میشه گفت در این عبارت کوتاه جمع شده که از سجود الخضوع و تذلل و صورته الکامله وضع الجبهت علی الارض به هو لله سبحانه علی سبیل العباده. این کار برای خدا که انجام میشه علی سبیل العباده است، یعنی پرستشه. و لغیره علی وجه الکرامه، برای غیر خدا علی وجه الکرامه است، تکریم است و احترام است. بنابراین همون عرضی که اول گفتم که کوچیک کردن دو سنخه، و وجدانن میبینیم خودمون که یه مقداری مثلا توجه به این مسئله برای نوعمون هست، در ارتباط با خدا که خضوع و خشوع میکنیم، سنخ خضوع و خشوعش غیر از سنخ خضوع و خشوع برای پیغمبر اکرمه. برای خدا خضوع و خشوع که میکنیم، اون حالت بالاصال بودن و اون حالت تعلق خداگیری و معبود قرار دادن مشخصه، ولی در ارتباط با پیغمبر اکرم که خضوع و خشوع میکنیم، هرگز حالت پرستش و تعلق و بالاصالهی در کار نیست. حالا تا اینجا در ارتباط با این عبارت. اون وقت عبارت بعدی عبارتی است که سوال میکنه که کهنه و سحره و اینها وضعشون چیه که خبر میدن از مسائلی، و چطور میشه که اینا خبر میدن، که وارد مقوله مسئله سحر که بد نیست این مسئله سحر، یه مقداری بشود انشاءالله مبسوطتر صحبتش بشه که چیه سحر، حقیقتش چیه و مسائل مربوط به سحر. تو اونجا که حالا بنده بتونم عرض کرده باشم انشاءالله صحبتش بشه. بله، کنز و دائم جلد اول به اصطلاح کنز در ذیل همین آیه شریفی، و از قال ربک للملائکه اللهم صل علی محمد و آل محمد.